الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در فقه کارگزاران و وظایف کارگزاران راجع به بحث عدالت به اینجا رسید که گفتیم مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که در برخی موارد باید مدیر در توزیع منابع، توزیع فرصتها به سویه تقسیم بکنه امکانات رو، و اگر به سویه تقسیم نکنه این خودش خلاف عدله. عدل یه جاهایی اینه که به سویه توزیع بشه منابع. اون تا عرض کردیم این قاعده عدل و انصاف و اساساً توزیع به سویه مال جاییست که مرجحی وجود نداشته باشه، یا مرجح هست قابل احراز نیست. اگر مرجحی نباشد یا مرجحی باشد که قابل احراز نباشد، اینجا هم باز مقتضای قاعده عدل و انصاف اعطاء به سویه هست. که حالا روایات فراوانی در باره این قاعده قبلا دیگه گفته شد که حضرات معصومین در مواردی که مرجحی وجود نداشت، چند نفر بر سر مالی اختلاف دارن، مرجحی هم وجود نداره، حتی در جایی که ما یقین داریم حق با یکی از ایناست ولی چون مرجحی وجود نداره، اونجا بر اساس قاعده عدل و انصاف این عینی رو که بر سرش مناقشه بود به سویه توزیع میکردن و تقسیم میکردن. و عرض کردیم قرعه مرتبهش متأخر از قاعده عدل و انصافه، یعنی حتی در اونجایی که یقین داریم یک حقی در بین هست و یکی از اینها زی حقه و مرجح داره، زمانی به سمت قرعه میریم که دیگه قاعده عدل و انصاف امکان پذیر نباشه. این بحث است که کبرای مسئله ماست. در صغرا یا در حالا بحث مرجحات به این رسیدیم و اشاره کردیم که مرجح سه جوره. گاهی مرجح شرعی است، گاهی مرجح عقلی است و گاهی مرجح عرفی است. اگر شرع برخی از افراد رو در بهره‌مندی از برخی دیگر مقدم کرد، این میشه مرجح شرعی. اگر شارع در یک زمینه ساکته ولی عقل برخی از افراد رو بر برخی دیگر مقدم میکنه، این مرجح عقلیه. سامن گاهی اوقات مرجح عقلی هم ما نداریم، نه شرعی و نه عقلی، ولی عرف برخی رو بر برخی دیگر مقدم میدونه به خاطر جهاتی. این رو هم عرض کردیم که میتواند صرفا موضوع برای دلیل شرع یا موضوع برای حکم عقل بسازه، ولی خودش به تنهایی نمیتونه مرجح درست بکنه. حالا این مرجح عقلی و عرفی رو بعداً عرض میکنیم. در باب مرجح شرعی عرض کردیم که بعضی موارد هست که شارع سلب مرجحیت کرده، گفته اینا مرجح نیست. در جلسه قبل یه نمونه عرض کردم، روایت از پیغمبر گرامی اسلام فرمود لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، یعنی تصریح میکند که نژاد مرجح نیست، رنگ پوست مرجح نیست. لذا نظام آپارتاید که مبتنی بر تفاوت بین رنگ پوست هست، سفید پوست و سیاه پوست رو از هم متمایز میکنه و امکانات رو در اختیار سفید پوست میذاره در اختیار سیاه پوست نمیگذاره، این قطعا خلاف عدالت و قطعا برخلاف نگاه اسلام. حالا الان که خوب شده، ولی زمانی در آفریقای جنوبی که نظام آپارتاید حاکم بود، در مثلا صف مثلا فروشگاه ها دو تا صف میذاشتن، سیاه پوست یه طرف سفید پوست یه طرف. سیاه پوست حق نداشت صف سفید پوست وایسه. کاملا این تفاوت ها تو همه جا، تو همه حوزه. وقت بعد سفید پوست ها امکانات بهتری داشتن، شرایط بهتری، مثل وی آی پی که تو بعضی از فرودگاه هست که حالا بعضی از شخصیت ها مثلا از جای خاص میرن، سفید پوست ها جای خاص کلن. یعنی نظام توزیع امکانات در کشور به گونه ای بود که بر اساس رنگ پوست این نظام اتفاق افتاده. یا در هند، هندوها یک جامعه طبقاتی دارن، همین حالا هم هست که در رأس برهمن ها هستن، بعد از برهمن ها حالا دسته دوم که اشراف و حاکمان هستن، دسته سوم ثروتمندان، دسته چهارم عموم مردم. یه دسته هم دارن بهشون میگن نجس ها، که اینا اصلا کلن انسان نیستن از نگاه اینا. خب این نوع تقسیم بندی که توی این نوع تقسیم بندی وقت امکانات مال اون دسته بالاست، مثلا حق پژوهش و حق مطالعه و اینا فقط مال برهمن هاست و اونا مجازن مطالعه کنن، پژوهش کنن، درس بخونن. اون طبقات بعدی هر کدوم وظیفه خاص خودشون رو دارن. خب این خلاف اینجور روایاته که میخونیم، لا فضل لعربی علا عجمی ولا لأحمر علا اسود، سرخ بر سیاه برتری ندارد، ولا لأسود علا احمر الا به تقوی. حالا این رو جلسه قبل عرض کردیم، ما ازش گذشتیم. برخی از موارد هست در شریعت به عنوان مرجح ذکر شده است، یعنی شریعت اینا رو به عنوان مرجح بیان کرده در مقام توزیع منابع. خب طبیعی است که اینها بر دیگران رجحان پیدا میکنند، منتهی این که این مرجح آیا مطلق است یا مقید است، اینا نکاتی است که باید دربارش صحبت بکنیم. من برخی از اونها رو که در قرآن اشاره بهش شده مطرح میکنم و ابعادش یه مقدار بیشتر صحبت میکنم. یکی از اونها مثلا سوره بقره آیه 215 فرماد یسالونک ماذا ینفقون، از اون سوال میکنن که چه چیزی انفاق کنن، یعنی سوال از کیفیت اون مالی است که انفاق میشود یا ماهیتش. قرآن در جواب از باب اسلوب حکیم که میاد در واقع جوابی رو میدهد که سزاوار بود از این نکته سوال بشود، که انه مهم نیست چی انفاق میکنید، مهم اینه که به کی انفاق کنید. میگه قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیرن فان الله به علیم. فرماد بگو که هر چه انفاق میکنید از خیر، از خیرات، در واقع معنیش اینه که مهم نیست چی باشه، فقط خیر باشه، چیز ناپسندی نباشه، مهم اینه که به کیا بدید. در مرتبه اول میگه به والدین بدید، بعد به اقربین، بعد به یتاما، بعد مساکین، بعد ابن السبیل. و ما تفعلوا من خیرن فان الله به علیم. خب در اینجا خدای متعال یک سلسله مراتب رجحانی رو برای انفاق و هزینه کردن بیان فرموده که ممکن است بگیم از این آیه شریف استفاده می شود رجحان برخی از اشخاص بر برخی دیگر در بهره‌مندی از امکانات، بهره‌مندی از منابع. در اینجا چند تا نکته مطرح میشه که حالا بعضیش اشکاله بعضیاش سواله. نکته اول این که این آیه مربوط به انفاق تطوعی است، یعنی انفاق شخص، انفاق داوطلبانه و ربطی به هزینه کرده منابع دولتی نداره. و شاهدش هم اینه که میبینید والدین مطرح شده و اقربین مطرح شده و قطعاً اینطور نیستش که حاکمان مجاز باشن از اموال بیت المال برای والدین خودشون و برای اقربین خودشون استفاده بکنن. یعنی والدین و اقربین قطعاً برای یک حاکم رجحان ندارن. این از مواردی است که از مسلماته که نباید یک حاکم از اموال عمومی برای اقربین خودش استفاده کنه، برای نزدیکانش. ماجرای سیره امیرالمومنین علیه السلام تو ذهن همه ما هست که با عقیل چه برخوردی کرده. و اصلا اگه قرار باشه که هر حاکمی به خویشاوندان خودش و نزدیکان خودش از بیت المال دسترسی ویژه بده و این اسلام بخواد این رو تجویز بکنه، این دین در نزد هیچ کس پذیرفتنی نیست. این اشکال. جواب این است که ممکنه، یعنی جواب بدیم بگیم که در این آیه شریفه درسته که مدلول مطابقی انفاق تطوعی است، ولیکن این آیه شریفه اولویت‌های انفاق رو داره بیان میکنه که اولویت‌های انفاق و هزینه کرد این موارد هستن. حالا برخی از این موارد که در آیه گفته شده اینها متناسب با انفاق شخص از اموال شخصی او هستند، مثل والدین و اقربین، و در مقام توسعه به هزینه کرده دولت ها قطعا والدین و اقربین نمیتونن به عنوان اولویت های انفاق مطرح بشن. اما در سایر بندها، یعنی یتاما، مساکین و ابن السبیل، در این سه بخش که اینها به عنوان اولویت ذکر شدند، الغاء خصوصیت از انفاق شخصی و هزینه شخصی نسبت به انفاق دولت‌ها و هزینه کرده دولت‌ها ممکن. یعنی انسان می‌بینه که رجحان یتاما و مساکین و ابن السبیل بر دیگر طوائف اختصاصی به که انه الغاء خصوصیت میشه در این مورد از انفاق شخصی. یعنی عرف میفهمد که خدای متعال داره یک مرجحاتی رو برای هزینه کرد بیان میکنه، صرف نظر از اینکه کی داره هزینه میکنه و چی داره هزینه میشه. ما در این آیه شریفه الغاء خصوصیت میکنیم از انفاق شخصی به انفاق دولت، منتها در الغاء خصوصیت در دو مورد که والدین و اقربین باشن امکان الغاء خصوصیت وجود نداره، چون معنا نداره بگیم والدین و اقربین رجحان دارن در هزینه کرد دولت. اما امکان الغاء خصوصیت در سایر بخش ها وجود داره و واقعا انسان میبینه خصوصیتی نداره که چون مال شخصی هست به یتاما بده. نه، مال دولت هم باشه یتاما رجحان دارن، مساکین رجحان دارن، ابن السبیل در راه ماندگان رجحان دارن. ولذا میشود گفت یکی از مرجحات در توزیع منابع این سه دسته هستن. ولذا اگر مثلا در یه جامعه به گونه ای برنامه ریزی شود که یتاما و مساکین و ابن السبیل از امکانات عمومی بهره‌مندی بیشتری داشته باشه، مثلا در همین یارانه ها دولت آمده است به طبقات پایین، اون سدهک پایین جامعه بیشتر داره یارانه میده، سوال اینه که آیا این خلاف عدالت یا نه؟ میگیم نه، این خلاف عدالت نیست، این عین عدالت اتفاق. چرا؟ چون از موارد است که قرآن بر مرجح داشتن اونها تأکید کرده. طبقات پایین معمولا همینو هستن، یا مساکینن یا یتیمن، خانواده های بی سرپرستن. ابن السبیل یعنی کسانی که در راه ماندن و امکان سفر برشون نیست، که حالا ابن السبیل به نظر میرسه با عنایت به این که در اون زمان سفرها طولانی بود و یکی از نمونه های بارز آسیب دیدگان اجتماعی ابن السبیل بودن، لذا ابن السبیل تو خیلی از آیات تکرار شده. اون زمان سفرها طولانی بود و اشخاص تو سفر خیلی پیش می اومد که از اینشون تموم بشه و از بین بره، و طبیعتاً معزلی به نام ابن السبیل یه معزل جدی بود. امروز شاید ابن السبیل اینقدر مصداق نداشته باشه، ولی مشابه این از آسیب دیدگان اجتماعی ما داریم. مثلا امروز کسانی که به خاطر بیکاری دچار معضل میشن شاید عددشون بالا باشه، یا کسانی که به خاطر ورشکستگی دچار بحران میشن اینا عددشون شاید بیش از ابن السبیل باشه در دوران ما. ولذا بر اساس نگاهی که قرآن کریم گزاره‌هاش گزاره‌های خارجیه است، در این حال الهام بخش برای همه اعصار هست، میشه از ابن السبیل هم القاء خصوصیت کرد. بگیم ابن السبیل یعنی کسانی که به دلیل حوادث اجتماعی دچار آسیب دیدگی هستند و امرار معیشت برای اینها دچار مشکل شده. حالا کسانی که به خاطر عرض کنم که فعالیت اقتصادی یا به خاطر نمیدونم مسائل دیگری از این قبیل الان امکان فعالیت اقتصادی برای اونها مهیا نیست، این امکان القاء خصوصیت از ابن السبیل هست. البته ممکنه کسی بگه خب این مواردی که شما گفتید همه ذیل مساکین میگنجه، چون مساکین یعنی کسانی که دوچار رکود شدن. در روایت از امام عسکری علیه السلام فرمود المسکینو من سکن الضر حرکته یا سکن الضر حرکته، مسکین کسی است که گرفتاری او را از حرکت باز داشته است. هر کس که به واسطه گرفتاری از حرکت باز مانده و دوچار توقفی شده مسکینه، که از ماده سکنه هم گرفته شده. اگر مسکین معناش این باشه و این دایره گسترده رو داشته باشه، کسی که دوچار بیکاری شده به خاطر بیکاری شده مسکین، کسی که دوچار عرض کنم که ورشکستگی شده یا به هر دلیلی دوچار بیماری شده نمیتونه کار بکنه، همش میشه مسکین. اون وقت ابن السبیل که در عرض مسکین قرار گرفته یعنی کسی که چه بسا در خانهش و در شهرش پول داره ولی الان توی مسیر گیر کرده و پول نداره، که میشود به او هم هزینه داد و او هم رجحان بر دیگران داره. اگر ابن السبیل به این معنا باشه، شاید القاء خصوصیت از ابن السبیل به این کسانی که ورشکسته شدن یا موارد این چنینی درست نباشه، اینها در ذیل همون مساکین میگنجن. در هر صورت از این آیه شریفه میشود فهمید که یتاما و مساکین و ابن السبیل یعنی سه دسته قطعا رجحان در بهره‌مندی از منابع دارن.
در عرض هم که نیستن، که در طول هم دیگه
چیا؟
ابن سبیل و مسکین، ابن سبیل هم میگین مسکین باشه هم؟
خب نه دیگه، وقتی در عرض هم قرار میگیره خود این بیانگر اینه که منظور از ابن سبیل، ابن سبیل است که وضع مالیش تو شهر خودش خوبه، اولا تو مسیر تو مسافرت گیر کرده پولی نداره، اینم باید از منابع یا از زکات یا از صدقات بهش داد.
اینجا چجوری میشه استفاده کرد؟ خب هم که ما انفقون خیره این در بود انفاق، این رجحان این بر این داره. حالا اینکه در مورد هزینه کرده بیت ما چجوری میشه اینو تعمیم داد به این موضوع، اینجور در نمید. شاید در بیت ما یتامه رو مثلا آخر باشه، مسکین اول باشه مثلا، شاید. ولی در انفاق
نه، حالا من الان ترتیبش رو نمیخوام بگم که یتامه تقدم داره برای ابن السبیل. من میخوام بگم اینها مواردی است که رجحان داره در هزینه کرد. خب بعد عرض کردم که ممکنه کسی بگه این رجحان فقط مال انفاق شخصیه، یعنی شخص اگه میخواد هزینه بکنه اینها مواردی است که بهتر از سایرینه. عرض کردم نه، ظاهر آیه این نیست که اینها به لحاظ انفاق شخص رجحان پیدا کرده، یعنی انفاق شخص خصوصیتی نداره، مگر در مورد والدین و اقربین. در والدین و اقربین خب چون شخص داره انفاق میکنه، میگه اولویت اول پدر و مادر خودت، خویشاوندان خودت، خب اینجا نمیشه القا خصوصیت کرد. این دو مورد از رجحان معلومه که به خاطر ویژگی های منفق هست که ذکر شده، به خاطر انتصابشون با منفق هست. اما یتاما و مساکین ابن السبیل که انتصابی با انفاق کننده ندارن، علیرغم ظاهر این فرمایش این است که ظاهر این است که اینا به ما هو رجحان دارن، نه به ما اینکه نسبتی با انفاق کننده دارن. اگه به ما هو رجحان دارن، از این میشه فهمید که این رجحان برای همه است، فرقی نمیکنه حالا شخص داره انفاق میکنه یا دولت داره انفاق میکنه. دولت باید به یتیمان، به مساکین و ابن السبیل توجه ویژه کنه. یعنی در بهره‌مندی اینها باید مقدم باشن بر دیگران. این دقیقا نقطه تفاوت اسلام با بعضی از رژیم‌های دیگه مثل همین رژیم طبقاتی هند یا آپارتاید آفریقای جنوبی هست، که اتفاقا اولویت اول به یتیم و مسکین و ابن السبیل داده میشه، بعد حالا دیگرانی که وضع مالی خوبی دارن. خب این یک آیه. آیه دیگری که باز میشود به عنوان مرجع بهش اشاره کرد، سوره بقره آیه 273. خدای متعال میفرماید که للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. به فقرا بدهید، اون فقرایی که در راه خدا محصور شدن، در راه خدا دچار حصر قرار گرفتن. لا يستطيعون ضربا في الارض، فقهایی که امکان مسافرت در زمین براشون فراهم نیست که برن تجارت کنن. در این حال یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، جاهل اینها رو بی نیاز تصور میکنه به خاطر عفت ورزیشون. تعرفهم به سیماهم، اینها رو از چهرهشون میتونی بشناسی، علامتهاشون. سیما منه علامته. لا یسالون الناس الحافا، از مردم نمیان با اصرار چیزی رو به طلبن. و ما تنفقوا من خیرین فان الله به. خب این آیه شریفه، آیه 273 سوره بقره، یک موردی رو برای انفاق داره مشخص میکنه و این مورد رو رجحان میده بر سایر موارد. و اون کسانی هستن که در راه خدا به سختی افتادن. احسرو فی سبیل الله یعنی یه حرکت الهی میخواستن انجام بدن، اون حرکت الهی باعث شد اینها دچار محرومیت بشن. مثلا جهاد، مثلا هجرت، مثلا طلاب حوزه‌های علمیه، اینا که دچار محدودیت ها و محرومیت ها هستن، خیلی هاشون چرا دچار محرومیت شدن؟ چون خودشون رو وقف یک کار الهی کردن. اون کار الهی چیه؟ درس خوندن. حالا البته شأن نزول آیه مربوط به مهاجرینه، مهاجرینی که از مکه هجرت کردن به مدینه. بسیاری از اینها در مکه امکانات و اموالی داشتن، ثروتمند بودن، ولی به خاطر اینکه بتونن حکومت اسلامی تشکیل بدن، در کنار پیغمبر بتونن دینشون رو حفظ بکنن، همه رو رها کردن آمدن به مدینه. بعضی از اینها باغهایی تو مکه داشتن، تجارتایی داشتن، همه رو رها کردن شدن فقیر. که پیغمبر اکرم وقتی در مدینه وارد شدن، عده‌ای از این اصحاب ایشون در یه سکویی کنار مسجد زندگی میکردن که بهش میگفتن صفه، و اینا معروفن به اصحاب صفه. در بین اصحاب صفه ما سلمان رو داریم، عمار یاسر رو داریم، مقداد هست، عرض کنم که میثم تمار هست، خیلی از بزرگانی که ما اسمشون رو شنیدیم از اصحاب بزرگ پیغمبر، اصحاب صفه بودن اوائل. تا به تدریج مسلمان ها به اینها کمک کردن، امکانات در اختیارشون گذاشتن، بعضی از مسلمان ها خونه های خودشون رو با اینها نصف کردن تا اینا دونستن در یک فضای آرامی برای زندگی کنه. خب اینا فقرایی بودن که احسرو فی سبیل الله. اما مستحضرید باز بر اساس زبان قرآن و با توجه به جاودانگی قرآن، این آیات هیچ کدام اختصاص به مورد نزول نداره. از مورد نزول اینها به سایر موارد تسری داده میشه حکمشون، مخصوصا که در اینجا به صورت عام هم گفته، نگفته فقرای مدینه. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، هزینه کنید برای اون فقرایی که در راه خدا دچار حصر و محدودیت شدن. مثلا فرض کنید خانواده مدافعان حرم، کسی آمده است برای دفاع از حرم، رفته شهید شده، زن و بچه‌ش هم دچار مشکلاتی هستند، که الان ما بعضن مخصوصا بعضی از این شهدای لشکر فاطمیون افغانستان، اینها خانواده هاشون مشکلاتی دارن. یا خانواده ایثارگران، یعنی خانواده شهدا، خانواده جانبازان، اینها احسرو فی سبیل الله هم. البته به شرطی که فقر داشته باشن، اگر فقیر نباشن قطعا اولویت ندارن، اما اگر فقیری هستن که این ویژگی ها رو دارن. بعدم لا یستطیع اون ضربن فی الارض، یعنی امکان تجارت براشون فراهم نیست، امکان این که برن و فعالیت اقتصادی بکنن هم ندارن. خب اینها رو باید چیکار کرد؟ اینها باید مورد حمایت ویژه حاکمیت قرار بگیرن.
اگر هم فقر و هم تجارت، عدم تجارت با هم دیگه شرطه؟
بله.
خیلی از خانواده شده انقدر بونده شهید به این رسیده است.
نه دیگه، خب نه، اگه اون دارن که دیگه نه. یا اگر امکان فعالیت براشون هست میتونن برن فعالیت اقتصادی بکنن، اونا هم رجحانی ندارن. اما اگر نه، واقعا امکان فعالیت ندارن، محدودیت هم دارن. سایر شرایطی که گفته شده به نظر میرسه شرایط تعینی نیست. مثلا یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، جاهل اینها رو بی نیاز تصور میکنن. من میدونم جاهل اینها رو بی نیاز تصور میکنن. چرا؟ چون اینها عفت میورزن. این که یحسبهم الجاهل و اغنیا امن التعفف، جاهل به خاطر عفت ورزی اینها رو بی نیاز تصور میکند، این ظاهر کلام اینه که این شرط رجحان نیست. یعنی حالا اگر کسی بود که همه فهمیدن این فقیره، عالم و جاهل فهمیدن این فقیره، بگیم خب این دیگه مشمول رجحان نیست، چون خدا گفته باید جاهلان فکر کنن اینا غنی هستن. نه، این ظاهرش اینه که بخواد بگه اینها نوعاً به گونه زندگی میکنن که چون عفت ورزی دارن کسی نمیفهمه که اینا فقیره. یا تعریف اون به سیما هم، یعنی همون که با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. حالا اگر یک کسی نه، نشانه ای نداشت، بگیم خب به این دیگه نمیشه داد. این شرط باز شرط تعیونی نیست. در واقع این موارد بیان ویژگی های اینجور اشخاصه که نوعاً به لحاظ اخلاقی اونایی که در راه خدا به مشکل میفتن کاری میکنن که دیگران هم نفهمن که اینا فرق دارن. و بعد لا یسالون الناس الحافا، نوعاً اینجوری هن که از مردم با اصرار نمیرن چیزی رو درخواست بکنن، چون ایمانشون به خدا زیاده، توکل بر خدا دارن، اینها رجحان دارن. خب این موارد از مواردیست که رجحان شرعی ثابته، لذا اگر دولت بیاد و به خانواده ایثارگران یا خانواده مدافعان حرم اینها یک مبالغی رو تخصیص بده، این هیچ ایرادی نداره و این مورد تایید شریعت هست. خب اینا بخشی از مواردی که رجحان شرعی اثبات شده. حالا تا برسیم به سایر موارد رجحان شرعی و بعد از این برسیم موارد رجحان عقلی، انشالله بعد جلسات آینده. صلی الله علیه و آله.